الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث ارجاع قید، بحث ارجاع قید به ماده و هیئت کامل شد قبل و ادله که از صاحب نظران در این رابطه گفته می شد یادآور شدیم، رسیدیم به مرحله جمع‌بندی. مرحله جمع‌بندی و یکی دو تا نکته‌ای که یادآور بشویم که در حقیقت نکته‌های تحقیقی باشد. یعنی نکته اول درباره اشکالی که گفته شد که اگر قید به ما به هیئت برگردد، اگر قید به هیئت برگردد مستلزم انفکاک علت از معلول یا انشاء از منشأ می شود. این اشکال بود و گفتیم که این اشکال اشکال محکمی است و سیدنا الاستاد فرمودند که این اشکال قابل جواب نیست. در این رابطه نکته تحقیقی که گفته می شود این است که در باره معنای انشاء یک دقتی باید به وجود به عمل بیاد، به این صورت که انشاء به همان معنای مشهور که گفته می شود ایجاد لفظ، عفواً ایجاد معنا، آقای آمادی کمک کنید، ایجاد معنا به توسط لفظ هست، همان معنای نکته تحقیقی درباره اشکال انفکاک انشاء از منشأ به عنوان یک نکته تحقیقی گفته می شود که انشاء به همان معنای مشهور که می گفتن انشاء عبارت است از ایجاد معنا به توسط لفظ، باید یه دقتی به عمل بیاد. در ابتدائیات منطق خونده باشید که چه که وجود چند قسم هست: وجود تکوینی، وجود اعتباری و وجود کتبی و وجود کلامی و لفظی. شمایی که استعداد فوق العاده دارید به جواب رسیدید. بنابراین ما درباره ایجاد معنا به توسط لفظ، ایجاد تکوینی که نمیگیم تا شما اشکال کنید که تفعیل معنا به توسط لفظ ایجاد نمی شود و یا انشاء اگر از منشأ جدا شد چیست؟ تفکیک و انفکاک بین علت و معلول است. علت و معلولی فقط در ایجاد و وجود، ایجاد و موجود تکوینی است که از همدیگه قابل انفکاک نیست. یه قاعده عقلی قطعی است که قابل استثناء هم نیست. و اما ایجاد، اما انشاء یا موجود، ایجاد و موجود که در مورد وجود کتبی یا وجود موجود لفظی باشد، اون قاعده علیت در کار نیست، بلکه یک نوع اعتباری است. این از یک سو. از سوی دیگر در موجود لفظی که گفته شد معنا به توسط لفظ ایجاد می شود، این ایجاد و این موجودیت همیشه لاینفک. در همین مورد بحث ما هم لاینفک. ما که میگیم انشاء، ولو انشاء چه بود؟ انشاء مقید بود. این انشاء مقید ما که گفتیم فعلی نیست، پس از که اظهار شد، لفظ بیان شد، یک معنا از اون لفظ استفاده می شود و دلالت وضعی لفظ به معنایش همان ایجاد معنا به توسط لفظ است. بنابراین در مثال در بحث ما که این انشاء ولو مقید به زمان باشد و منشأ بدون قید، ماده قید نداشته باشد و هیئت دارای قید هم باشد، در این صورت همین انشائی که صورت میگیرد بر اساس دلالت وضعی یک معنا را اعلام میکند. همون معنایی که وضعاً از لفظ انشاء به وجود میاد، ایجاد معنا به وسیله لفظ است و این گونه ایجاد و وجود قابل تفکیک نیست، مقید باشد یا مطلق باشد، لفظ است. با تحقق و صدور لفظ یک معنا وضعاً به دست میاد. این یک نکته تحقیقی بود که هم جواب اشکال داده شود و هم با بیان سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه که فرمودن انشاء ابراز اعتبار نفسانی هستم تنافی ندارد، مشکلی در کار نیست. میگیم همین لفظی که اظهار میشود یک معنا رو بیرون میداد، حالا اون اعتبار نفسانی در نظر بگیریم که طبیعتا هر عاقلی یک قصد نفسی دارد که میشد اعتبار نفسانی. منظور از اعتبار نفسانی که اصطلاح اصولی است سادش چیه؟ ما فی الضمیر، اظهار یا ابراز اعتبار نفسانی، یعنی اظهار ما فی الضمیر، سادش کنیم. اگر ساده بگیم اظهار ما فی الضمیر، میشود ترجمه برای ابراز اعتبار نفسانی. این نکته تا اینجا برای ما به عنوان یک نکته تحقیقیه. نکته دوم تحقیقی در فراراه بحث ما، در مسیر بحث ما، گفته شد که مصلحت و مفسده اگر در متعلقات احکام باشد، یعنی حکم تابع مصلحت و مفسده باشد که در متعلقات احکام هست، آنجا هم مشکل پیش نمیاد. که شرحش دادم، تکرار نکنم، دوباره منتظر نباشید که اگه موقع نفهمیدید تکرار کنم، تکرار نمیکنم. اما نکته تحقیقی این است که عنایت کنید، یادداشتم بکنید که در احکام ظاهریه حکم، در احکام ظاهریه خود حکم تابع مصالح و مفاسد است، و در احکام واقعیه حکم تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست. این نکته کلیدی یادداشت کنه که یاد شما نرود. پس از که این نکته رو گفتیم که در حکم ظاهری چه شد، حکم خود حکم تابع مصالح و مفاسدی است که در خود حکم است، و در احکام واقعی حکم تابع و مصالح مفاسدی است که در متعلقات. خیلی خوب، من خوشحال شدم که گرفتیم اینو، که گرفتنش که آسان بود برای شما، یعنی در حافظه سپردیم که نکته های مطالعاتی نیست، لای کلمات قایم شده. بعد از که این نکته را برای شما گفتم، میبینیم حکم واقعی. حکم واقعی چیه؟ حکم واقعی یک حکم قطعی شرعی از یک سو، دو تا وصف دارد. حکم قطعی شرعی از یک سو مفاد دلیل اولی قطعی شرعی از سوی دیگر. پس حکم واقعی دو تا خصوصیت که داشت میشد حکم واقعی. این گرفتیم. حکم واقعی واقع فلسفی نیست که در واقع یه چیزی تحقق پیدا کند حکم واقعی باشه. حکم واقعی اون دو تا خصوصیت داشت که گفتیم آقای حضرت آقا گرفتید دیگه. بسیار خوب. بنابراین پس از که حکم واقعی رو فهمیدیم، در باره قول مشهور عدلیه چه بود؟ احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست. بنابر قول مشهور عدلیه هم بازم چه می شود؟ بازم حکم واقعی در کار هست. منظور از حکم اون حکمی که تابع مصالح و مفاسده، حکم واقعی هست. این نکته رو که گرفتید، حکم واقعی که تابع و مصالح و مفاسد هست، این حکم واقعی تا وقتی که شرط محقق نشده باشد، این حکم فعلی نیست. دیگه واضحه اینجاش. تا وقتی که شرط محقق نشده باشد، این حکم فعلی نیست. بنابراین فعلی بودن حکم و رها شدن از قید وقتی است که شرط زمانی مثلا محقق بشود. نتیجتا شرط و قید برمیگردد به مفاد هیئت که حکم است. جزاک الله خیرا. این دو تا نکته توضیحی بود که برای شما گفتم و بعد جمع‌بندی. در جمع‌بندی عنایت کنید، سه تا رأی بود، رأی چهارم هم بگم بعد جمع‌بندی کنیم. رأی چهارم رو نگفته بودم. چهار رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در باره ارجاع قید به هیئت و یا ماده. کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 428. سیدان استاد می فرماید که قید امکان ندارد که به ماده برگردد، به جهت سه دلیلی که در این رابطه داریم. می‌بینیم که اگر قید به ماده برگردد و مفاد هیئت یعنی وجوب فعلی باشد، مستلزم لغویت می‌شود. انشاء وجود به فعلی در صورتی که مصلحت هنوز محقق نشده است لغوه. چرا مصلحت محقق نشده؟ مصلحت متوقف بر قید و شرط هست. مصلحت موفق نشده حکم فعلی بلا قید اعلام بشود لغوه، موجب لغویت میشود. واضحه. دلیل اول. دلیل دوم ما، اگر قائل به ارجاع قید به ماده بشویم، تالی فاسد دارد، مستلزم لازمی است که قابل التزام نیست. و آن این است که ما بگیم الان وجوب فعلی است و باید به انجام مقدمات آن مبادرت کرد. وجوب مقدمه می شود فعلی در صورتی که فعل مصلحت ندارد. بنابراین هیچ فقیه و هیچ اصولی وجوبی که هنوز شرط فعل محقق نشده است را موجب ایجاب مقدمه نمیداند. بل اتفاق صاحب نظران میگویند در این فرض مقدمه واجب نیست. اما اگر شما بگید که قید برگردد به ماده و هیئت وجوب فعلی داشته باشد، لازمش وجوب مقدمه می شود. این تالی فاسد. دلیل سوم که وجه هست، در حقیقت دلیل به حساب نمیاد، وجه هست. فرق بین دلیل و وجه را براتون گفته باشم دیگه تکرار نکنم. وجه از این قرار هست که می فرماید ما خود قضیه شرطیه را تحلیل میکنیم. قضیه شرطیه بلا شبهتن چی چیه؟ تعلیق یک جمله به جمله دیگر، همون گونه که محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه فرمودن، جمله شرطی یعنی تعلیق جمله جزا به جمله فعل شرط، این تعلیقه. مفاد این تعلیق این می شود که قید برگردد به نتیجه جزا یا به مفاد جزا و غیر از این راه دیگه هم ندارد، که محقق نائینی هم تا اینجا از لحاظ تحلیلی نظر موافق داشتن. بعد از آن که فائده تعلیق این شد که قید به جزا برمیگردد، جزا چی چیه؟ یعنی فاکرمه، قید چیه؟ مجی. فاکرمه نتیجهش می شود وجوب اکرام. خود اکرام نیست تا واجب باشد، وجوب اکرام می شود. فاکرمه، محقق نائینی فرمودن که خود اکرام هم کافیه. سیدنا استاد می فرماید که نتیجه تعلیق که هیئت هم در کار هست چه می شود؟ وجوب اکرام می شود، نه اکرام وحده. اکرام وحده کافی نیست. همین که قید برگشت به مفاد جزا و مفاد جزا هم وجوب اکرام بود، در حقیقت قید برگشت است به مفاد هیئت. اون مطلبی که در ابتدا فهرست کرده بودیم تمام شد، که چه؟ که محقق خراسانی با سیدنا استاد در مورد ارجاع قید به هیئت موافقند و محقق نائینی با شیخ انصاری موافقت دارند. این اجمال قضیه بود. مطلب تا اینجا تمام. اما جنبندی، جنبندی را عزیزان، مخصوصا عزیزانی که جوانتر هستن، اینا را مثل جدول ضربی دیگه حفظ کنن. در جنبندی از کفایت الاصول شروع کردیم چون متن ما بود. در کفایت الاصول دیدیم که گفته شد قید برمی گردد به هیئت. جنبندی چی میگد؟ مخ و لب دلیل یا اون جوهر اصلی دلیل محقق خراسانی چه شد؟ چه بود برای اثبات مدعایش؟ این رو دیدیم که دیگه خب باید بفهمیم. دلیل اصلی محقق خراسانی اون ردود نبود، رویایی که میکرد نبود، که هیئت معنی حرفی نیست یا لبن مسئله از این خواهد. اونا ردود بود، اونها نیست. دلیل اصلی در ابتدای ورودی بحث میفرماید ظاهر جمله شرطیه اقتضا میکند رجوع قید را به هیئت، یعنی دلیل اصلی ایشان دلالت ظهور لفظی جمله شرطیه بر مقصود و مدعا، این دلیل ایشان بود. و اما دلیل شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه که چه فرمودن؟ که هیئت که قید برمیگردد به مفاد ماده نه مفاد هیئت. دلیل ایشان چه بود؟ دلیل ایشان عمدتاً این بود که برگشت به هیئت مانع دارد و ارجاع به ماده مانع ندارد. احاله کرد به وجدان، کسی که به وجدان خود مراجعه کند عاقل یا مولا، عاقل یا مولایی که عقل العقلا است. بله، در ذهن خودش موقع جعل نسبت به فعل تصوری دارد، مقیدن یا مطلقن مانعی ندارد، اما هیئت مانعی دارد. چرا؟ چون مفاد هیئت معنای حرفی است، معنای حرفی اطلاق ندارد، اطلاق که نداشت قابل تعقیب نیست. در یک جمله معنا هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی اطلاق ندارد، اطلاق که نبود زمینه برای تقیید وجود ندارد. عمده مطلب یا مطلب اصلی یا دلیل اصلی شیخ انصاری این شد که بگیریم. اما محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که دلیل اصلی برای برگشت قید به هیئت مقتضای تعلیق جمله جزا به جمله شرط است، مقتضا به ماده، به ماده احسنتم، مقتضای تعلیق جمله جزا به جمله شرط این است که قید برگردد به ماده که اکرام باشد. و بعد الان در تحقیق میگیم که اونجا با تردید فرمودن اکرام یا وجوب اکرام، که این به درد ما میخورد همین امروز انشاءالله. و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه دلیلی که برای ارجاع قید به هیئت در نظر دارن، دلیل اصلی در جمع‌بندی عمده و خلاصه و جوهرگیری می شود، جوهر بس دلیل اصلی ایشان چه بود؟ که مقتضی وجود ندارد، که خودشان تصریح میکنند مقتضی برای اطلاق هیئت وجود ندارد، باید هیئت مقید باشد به محقق شدن شرط، که اون شرط دخل دارد در مصلحت و اون مصلحت مقتضی جعل مطلق است و جعل مطلق مقتضی ندارد. گرفتید؟ درست شد؟ آیا آمد؟ فهمیدید؟ یه بار دیگه بعد دیدم یک کمی تأمل داریم. خلاصه فرمایش ایشان این شد که اون چرا به عنوان دلیل اصلی و جوهرگیری می فرماید این است که میگیم برگشتن، برگردوندن قید به مفاد هیئت مقتضی ندارد. اینه که عنوانه که فهمیدید، شما تا شرحش گیر کردید. شرحش چیه؟ شرحش اینه که مقتضی یعنی مصلحت، مقتضی جعل مطلق که هیئت رو بدون قید بیاریم، جعل مطلق یعنی هیئت را مطلق جعل کنیم، قید نیاریم، مقتضیش مصلحته. و مصلحت تا شرط محقق نشده مصلحت وجود ندارد. پس از آن که شرط محقق شد، مصلحت محقق می شود و آنگاست که می شود جل مطلق و فعلی باشد. الان که در فرض بر فرض مسئله ما قضیه شرطی است، انجا اکز زیدون فاکرمه هست، اکرام فعلا مقتضی ندارد. چرا؟ چون مصلحت ندارد. مصلحت یعنی همان شرط که مجی باشد. شرط محقق نشده مصلحت نیست، مصلحت نباشد مقتضی نیست. مقتضی برای رفع قید، مقتضی برای مطلق بودن هیئت، مقتضی برای انشاء هیئت بدون قید. از این دیگه سادتر نمیشد. خدای نخواسته اگر گیری به وجود آمد نظر حضرت عباس بگیرید. بسیار عالی. تا اینجا که مطلب گفته شد برای شما در تلخیص، در جمع‌بندی، چهار تا رأی با عمدترین دلیل و مستندشان بیان شد. اما تحقیق، تحقیق این است که باید به این آراء و این خصوصیات دقت کاملتری داشته باشیم. در تحقیق اولا ببینیم که ارجاع قید به هیئت قول مشهور است. ارجاع قید به ماده قول غیر مشهور است. و پرچمدار این مطلب در این بحث شیخ انصاری است که نسبت داده شده به ایشان که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه قید رو در جمله شرطیه ارجاع میداد به مفاد ماده یا به خود ماده. این مطلبی که گفتیم در دقت و مطالعه میبینیم که محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول جلد 1 صفحه 181 داستان و حکایت میکنه. میفرماید که سید شیرازی کبیر فرموده است که مقرر تقریرات شیخ در این مسئله نظر شیخ را درست اعلام نکرده است. شیخ نظرش قید هیئت نیست، شیخ نظرش اشکال بر ارجاع قید به هیئت نیست، بلکه شیخ نظرش این بود که خود انشاء بما هو انشاء قابل تقیید نیست، پس کل مسئله رنگ دیگری میگیرد. این اولا. و ثانیا شیخ انصاری در کتاب مکاسب خودش که چاپ قدیم یک جلدی هست صفحه 100 در اونجا میفرماید که تعلیق عقد به شرط، یعنی بیان عقد، انشاء عقد تعلیقی، انشاء عقد تعلیقی جایز نیست، درست نیست. سرشو گفتیم، اینجا دیگه شرح نمیدیم. این نکته رو کار داریم. میفرماید که اگر اجماع نبود میگفتیم از لحاظ قاعده انشاء عقد اگر تعلیقا باشد اشکالی ندارد. پس چه شد رأی شیخ؟ رأی شیخ این شد که انشاء عقد که مفاد هیئت باشد اگر تعلیق و مشروط باشه مانعی ندارد. این نکته دوم. سه درباره همین رجوع قید به طلب مفاد هیئت و مفاد ماده در کتاب خودش، یعنی در تقریرات خودش که عبارت است از کتاب مطارح الانظار جلد یک صفحه 267 این عبارت رو براتون آوردم، می فرماید ما یحتمل من القید رجوعه الى الطلب الذي يدل عليه الهيئات عند التحقيق راجع الى الماده. پس دیدیم که قید و برای هیئت هم انکار نمی کند، منتها میگه قید به هیئت بر میگرد به قید به ماده که اینو کار دارن در تحقیق به درد ما میخورن. خیلی نکته های جالبی برای خود ماست. و در صفحه 245 همین کتاب مطارح الانظار هم میفرماید تقیید الهیئت یستنزم تقیید الماده. چه نتیجه داد؟ شیخ هم تقیید هیئت رو انکار نمی کند. چهار، استادمان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه در تقریر در درس در دیگه یعنی در جلسه درسی فرمودند که اگر با دقت بنگریم کلام شیخ با کلام محقق خراسانی تنافی ندارد. چرا؟ برای اینکه شیخ انصاری می‌فرماید که قید برمی‌گردد به ماده منتصبه. ماده منتصبه یعنی جزایی که نسبت داده می‌شود به شرط، جمله‌ای که به جمله دیگه نسبت داده می‌شود، اکرامی که نسبت داده می‌شود به فعل شرط. در کتاب مطارح الانظار صفحه 237 این تعبیر آمده است: بله المقید هو الفعل الذي تعلق به طلب، فعل الذي تعلق به طلب که چه میشد؟ ماده منتصبه. علامه شیخ صدرا می فرماید ماده منتصبه که بشود نتیجتاً همون تقیید هیئت است. ماده منتصبه یعنی جزایی که نسبت داده شده به فعل شرط است. مفاد جزا را که تقیید بکنیم میشه مفاد هیئت. مفاد ماده منتصبه در حقیقت مفاد هیئت هست که می‌فرمایند در حقیقت مصالحه کار ممکنی است. و در همین ادامه تحقیق بگیم محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که لابد ان یکون القید قیدا لمحمول المنتصب ای وجوب اکرام، ای وجوب اکرام. خود داشته باش کار ما درست شد. محقق نائینی هم قید را به ماده منتصبه ارجاع میدهد، نه به مفاد هیئت. بعد ماده منتصبه رو هم ترجمه میکنه ای وجوب الاکرام. مطلب تا اینجا تمام. کتاب فوائد الوصول جلد یک صفحه 181. فوائد الوصول جلد یک صفحه 181. اما تحقیق نهایی اینانی که گرفتیم، شما به مطلب آشنا شدید، کما بیش زهرخانی هم کردید که ما به کجا رسیدیم. رسیدیم به اینجا که بگیم آنچه که واقع مطلب هست که در تعبیر ادبیات معروف بلاغت و ادب و در اصول به طور مشهور میگیم جزای شرط، جزای شرط، فعل شرط، جزای شرط، جزای متعلق به فعل شرط. این جزای شرط که بر اساس رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد و شیخ انصاری قید بر میگرد به جزای شرط، جزای شرط چه چیزیه؟ فأکرمه. محقق نائینی میفرماید که قید به مفاد ترکیبی قابل برگشت میخورد، قابل برگردوندن هست، و به مفاد افرادی ممکن نیست که قید برگردد. خب خیلی خوب، ما میگیم مفاد ترکیبی فأکرمه. فأکرمه چیه؟ ترکیبه. مفادش چی می شود؟ خود ایشان فرمود به ماده منتصبه می گردد، یعنی وجوب اکرام، همان وجوب اکرام که خود ایشان تصریح کردن قید به وجوب برگشت، یعنی به حکم، به حکم برگشت، یعنی به مفاد هیئت. تا اینجا به این نتیجه نزدیک شدیم که حرف مشهور درست و رأی شیخ انصاری هم قابل انطباق با رأی مشهور، با شواهدی که از مکاسب و از جاهای دیگه ای متاره گفته. اما یک اضافه بکنیم و تمام، این اضافه را بگیریم، اضافه جدید، اضافه کوتاه جدید اینه که گفته می شود در فأکرمه دو عنصر وجود دارد، هم عنصر هیئت به تعبیر شهید صدر، هم عنصر ماده. اکرمه به عنوان صیغه هیئت، متعلقش فعل اکرام یعنی ماده. همین اکرمه که دارای دو عنصر هست، قید که برگردانه به هیئت، اصالتن به هیئت است به تبع به ماده. خدا خیرت بداد، عجب قشنگ صحبت کردی آقای صدر. بنابراین این همه بحثی که کردیم تا حالا به این نتیجه رسیدیم، کسی نمیتوند ادعا کند و در بیان و اظهار نظر صاحب نظران هم بر میخوریم قید هیئت که بود واجب هم فعلی نیست، واجب هم استقراری نیست. پس چی میشد؟ وجوب و واجب متلازمین هستن اشتراطن و اطلاقن. اگر هر دو اطلاق داشت، هر دو در، اگر یکی اطلاق داشت دیگریش هم در پوشش اطلاق هست، و اگر یکی اشتراط داشت دیگریش هم در پوشش اشتراط هست. منتها هیئت و ماده رو با بحثی که کردیم طبق ظهور لفظیه که محقق خراسانی گفت بالاصاله و بالتبع است. قید بالاصاله به هیئت، بالتبع به ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سلامتی آمانزان، سلامت خدمت.